مثل این بود که او را با تمام خشونت ظاهر بسیار عزیز می داشت و می دید روحش با تارهای ناپدایی از محبت به وجود او بسته. چون دختری موشکاف و نکته‌بین نبود، نمی توانست بفهمد که علت این هماهنگی و همفکری برای این است که علی‌رغم 16 سال سختگیری مامی و الن در راه تربیت و تحصیب اخلاقش، هنوز خودش هم مثل پدرش از این نقاط ضعف اخلاقی فراوان داشت. با تبسم گفت: حالا خوب مرتب شدی. دیگر کسی شک نخواهد برد که تو باز قسم خودت را شکستی و روی اسب شیطنت کردی.
فکر میکنم سال پیش بعد از اینکه تو زانویت را شکستی و از روی همین، در حالی که نیشگان دیگری از گونه‌اش برمی‌داشت، سخنش را بریده فریاد زد:
واقعا لعنت به من. ببین کارم به اینجا کشیده که دخترم هم مرا امر و نهی می‌کند. عزیز من، این دست، پا و سر و گردن مال خودم است و اگر خواستم آنها را بشکنم به دیگران مربوط نیست. حالا دختر خانم، سرکار به من بفرمایید ببینم در این موقع شب و بدون شال گردن در اینجا چه می کنید؟ اسکالت که می فهمید پدرش از تکرار مطالب قبلی خسته شده و می خواهد موضوع را عوض کند، دستش را در حلقه بازویش انداخت و گفت: بابا، انتظار تو را می کشیدم. فکر نمی کردم به این دیری بیایی. دلم می خواست بفهمم که بالاخره دیلسی را خریدی یا نه. بله دخترم، خریدمش، ولی قیمتش انقدر زیاد بود که ورشکستم کرد. دختر کوچکش پیریسی را هم خریدم. جان ویلکس می خواست این مادر و دختر را همینطور به من پیشکش کند، ولی من قبول نکردم. نمی خواستم مردم پشت سر من بنشینند و بگویند که جرالد اوهارا دوستی را وسیله استفاده شخصی قرار داد. راضیش کردم که 3000 برای دوتایی آنها از من قبول کند. چی بابا جون؟ 3000؟ مگر مجبور بودی که پیریسی را بخری؟ بفرمایید، کار به جایی رسیده که دخترهای من هم از من ایراد بگیرند. تو چه می فهمی؟ پیریسی دختره کوچولویی است که... اسکالت با آرامی سخنش را برید. می شناسمش، جانور احمق آبزیر کاهی است. شک ندارم تو او را از این جهت خریدی که دیرسی خودش از تو خواهش کرده بود. جرالد اندکی ناراحت و سرافکنده شد، مثل اینکه از این حرف دخترش سخت رنجید و اسکالت که متوجه این ناراحتی پدر شده بود شروع به خنده کرد. جرالد متفکرانه گفت: اگر این بچه را نمی خریدم، دیلسی برای ما یک شاهی ارزش نداشت. کارش این بود که از صبح تا شب برای دخترش گریه کند. می فهمی؟ این دفعه که گذشت، دیگر اجازه نخواهم داد که این سیاه پوست ها با همسایه های ما عروسی کنند. این معامله خیلی خرج برمی دارد. بریم دختر جون، موقع شام است و من گرسنه هستم. اکنون سایه شب تیره تر بر آن وادی پهناور فرو افتاده بود. آخرین اثر رنگ های سبز و آبی از دامان آسمان زدوده شده و خنکی مطبوعی جایگزین حرارت مرطوب روزهای بهاری شده بود. در همان حال که پدر و دختر آهسته گام بر می داشتند و به سوی بنا پیش می رفتند، اسکالت دچار اضطراب و تردید شدیدی شده بود. نمی دانست چطور موضوع اشلی و عروسی او را به میان بکشد بدون اینکه سوء زن پدر را به خود جلب کند. برای اسکالت این عمل کار مشکلی بود، زیرا خلق و مشرب او با رندی و مکاری فاصله زیاد داشت. و از آنجا که جرالد هم مثل خودش ساده بود، کمتر موردی پیش می آمد که از نقاط ضعف او پرده بردارد و از آن رهگذر و اسرار او پی برد. آخرالامر حالت عادی به خود گرفته پرسید: راستی در خانه ویلکس چه خبر بود؟ خبری نبود. کید کالورت آنجا بود و بعد از اینکه معامله دیلسی انجام شد، همگی در سرسرا نشستیم و چند گیلاس عرق خرما خوردیم. کید تازگی ها از آتلانتا آمده و البته موضوع صحبتشان جز جنگ چیز دیگر نیست. اسکالت آهی کشید. اگر جرالد دنباله مطلب جنگ را می گرفت، دیگر به این زودی عوض کردن موضوع کار مشکلی بود. فوری به میان صحبت دوید. راجع به جشن فردا حرفی نزدید؟ چرا؟ حرف فردا را هم زیاد زدیم. آن دختره که ظریفی که اسمش یادم نیست و سال پیش هم اینجا بود، تو هم او را خوب میشناسی و دختر خاله اشلیست. آها، یادم افتاد. میس ملانی همیلتون. او با برادرش چارلز آنجا بودند. تازه از آتلانتا رسیده بودند و... عجب، پس آمده بود؟ بلی، آمده بودند. دخترک شیرینه ساکتی است، مثل اینکه به خلاف سایر زنها هیچ وقت مطلبی ندارد که بگوید. دختر جان، دیر شده، تندتر برویم. مادرت ممکن است ناراحت شود و به جستجوی ما بیاید. از این خبر قلب اسکارلت فرو ریخت. تا آن لحظه دائما انتظار می‌کشید و امیدوار بود که شاید حادثه ای پیش بیاید و ملانی در همون آتلانتا شهر خودش باقی بماند. بدتر از همه اینکه پدرش هم برخلاف سلیقه او این دختر را می‌ستود و از خلق ساکت شیرینش ستایش می‌کرد. پرسید: اشلی هم آنجا بود؟ جرالد یک لحظه مکث کرد و گفت: بله، او هم بود. آن وقت بازویش را از دست او بیرون کشیده و خیره به چشمانش نگاه کرد و گفت: اگر به این دلیل اینجا آمده بودی که این سؤالها را از من بکنی، پس چرا بی جهت از این شاخه به آن شاخه میپری و مرا معطل میکنی؟ اسکالت برای این پرسش جوابی نداشت. فقط حس کرد صورتش تا بناگوش قرمز شد. با ناراحتی گفت: حرف بزن پاپا. هنوز پدر ساکت بود و اسکالت آرزو میکرد آنقدر جرأت داشت که به او نهیب بزند و امر کند همه چیز را بگوید. جرالد گفت: اشلی هم آنجا بود و با کمال مهربانی از حال تو جویا شد. خواهرانش هم همینطور و اظهار امیدواری کردند که فردا حتما به جشن خواهی رفت و من هم تعهد کردم که تو را آنجا ببرم. حالا دخترم حقیقت را بگو. موضوع بین تو و اشلی چیست؟ اسکالت با آرامی گفت: هیچ. هیچ موضوعی نیست. زودتر به خانه برویم. ماما منتظر است. چطور؟ چه شده که حالا تو اصرار داری زودتر به خانه برویم؟ ولی خیر، باید همینجا بایستیم تا من موضوع را روشن کنم. من در این اواخر حالتی در تو میبینم که پیداست حواست خیلی پرت شده. به من بگو، مگر اشلی به تو چیزی گفته؟ شاید پیشنهاد ازدواج کرده؟ نه، ابداً چنین چیزی نیست. معلوم است که نیست و من مطمئنم که نخواهد بود. رنگ چهره اسکارلت کبود شد و آتش خشم از سر و رویش زبانه کشید. جرالد که به این حالت پی برده بود بیدرنگ گفت: دخترک، اگر زبانت را نگاه داری و به کسی حرفی نزنی مطلبی به تو خواهم گفت. جان ویلکس امروز بعد از ظهر یواشکی به من می گفت که اشلی و ملانی به زودی با هم عروسی خواهند کرد و این موضوع فردا در میهمانی اعلام خواهد شد. دست اسکارلت سست شد و پایین افتاد. پس این راز دهشتناک حقیقت داشت. درد شدیدی شبیه به فشار دندانهای بیرحم حیوانی درنده قلب کوچک او را در هم فشرد. دنیا برابر چشمش سیاه شد و به ظلمت عمیق و جاودانی فرو رفت. تنها در آن عالم رنج و از خود بی خودی دو چشم کنجکاو پدر را که در آن اثر رحم و حیرت هویدا بود برابر خود می دید. هرچه کرد که شخصیت ظاهر خود را حفظ کند نتوانست و پدرش همچنان بهت زده او را می نگریست. مثل این بود که با موضوع قامزی روبرو شده و قادر به یافتن راه حل آن نیست. او اسکالت را زیاد دوست می داشت و میل نداشت دختر دلبندش را اینطور وامانده و دلشکسته ببیند. حرفی نمی زد ولی می دانست که اگر او نتواند جوابی به مسائل قامز روحی دختر خود بدهد، مادرش الین خواهد توانست. زیر لب با آهنگی آمیخته با شفقت و در این حال خشم پرسید: دخترک، به چه چیز فکر می کنی؟ چرا اینطور یک مرتبه ناراحت شدی؟ نکند در این اواخر به دنبال مردی می دویدی که تو را دوست ندارد؟ راست بگو، موضوع چیست؟ تو که خودت خوب می دانی هر پسری را در این محیط آرزو کنی از خدا می خواهد با تو عروسی کند. خشم و غرور پایمال شده اندکی درد نهان او را تخفیف بخشید. راست ایستاد و با صدای جدی گفت: من به دنبالش نمی دوم. فقط فقط کمی این موضوع مرا متعجب کرد. پیداست که دروغ میگویی. و آن وقت در حالی که بیش از پیش به سیمای رنگ پریده دخترش خیره میشد، با لحنی محبت بار گفت: متاسفم دخترم که تو این بار در عشق شکست خوردی، ولی فراموش نکن که تو هنوز بچه ای و فرصت زیادی در زندگی داری. چه بسیار جوانانی که بهتر از او به تو برخورد کنند. با صدای لرزان گفت: مادرم وقتی با تو عروسی کرد 15 ساله بود، در حالی که من حالا 16 سال دارم. مادرت با تو خیلی فرق داشت، میفهمی؟ مثل تو اینطور بلهوس و سبک مغز نبود. به هر حال موضوع گذشته، حالا بخند، قیافت را باز کن. اگر حوصله‌ات در اینجا سر رفته، هفته دیگر تو را به چارلستون خواهم برد تا خاله‌ات اولالی را ببینی و ضمناً بفهمیم این همه جنجال و شایعی که درباره قلعه سومت راه انداختند چیست. قول به تو می‌دهم که تا یک هفته دیگر به کلی موضوع اشلی و عروسیش را از یاد ببری. اسکالت در اندوه و ماتم جان فرسایی فرو رفته بود، به طوری که بغض گلویش را می فشرد و قدرت تکلم به او نمی داد. به خود می گفت: پدرم خیال می کند که من بچه‌ام. به خیالش که اگر جلوی من یکی دوتا اسباب بازی تازه بگذارد، من این ضربت را فراموش خواهم کرد. افسوس. جرالد آمرانه گفت: دیگر بس است، تمام شد. اینطور جلوی من قیافه نگیر. اگر تو کمی شعور داشتی، با یکی از این برادران دوقلو ازدواج می کردی، می فهمی؟ با برنت یا استوارت، هر دو خوبند و از خانواده محترمی هم هستند. مزارع ما یکی خواهد شد و من و جیم تارلتون پدرش به اتفاق خانه مجللی برای شما خواهیم ساخت، کنار درخت بلوط، نزدیک جنگل و... فریاد اسکالت بلند شد: پاپا، ممکن است خواهش کنم که با من مثل یک بچه رفتار نکنی؟ نه دلم می خواهد به چارلستون بیایم، نه برایم خانه بسازی و نه با یکی از این دو برادر ازدواج کنم. بس است. اگر جرأت داشتم می گفتم که فقط دلم می خواست. و جمله خود را ناتمام گذاشت. یک مرتبه جلوی دهان خود را گرفت. پس این فقط اشلیست که تو می خواهی؟ ولی با کمال تأسف باید به تو بگویم که دیگر این مرد از دست تو رفته و حقیقتش این است که اگر این مرد می‌خواست با تو ازدواج بکند، با وجود دوستی دیرینه‌ای که بین من و جان ویلکس هست، برای من کاملا اشتباه بود که جواب موافق می‌دادم. صدای جرالد کاملا آرام و متین بود، مثل این بود که این کلمات پس از ساعتها تفکر و تصمیم از زبان او جاری شده و وقتی با بیان جمله آخرین حیرت فوق‌العاده اسکالت را دید اضافه کرد: آرزوی من در زندگی این است که دختر من سعادتمند شود. تو با او روی سعادت نمی دیدی. صدای آمیخته با گریه اسکالت بلند شد: چرا؟ می دیدم، می دیدم. نه، من میگویم نه و بدان که دخترم اشتباه نمی کنم. زن و شوهری در زندگی زن و شویی سعادتمند می شوند که هر دو با هم تناسب و تشابهی داشته باشند. یک میل مقاومت ناپذیری در اسکالت پیدا شد که بر سر پدر خود فریاد بکشد و شروع به گریه کند. با این حال بر جنون باطن خود غالب شده گفت: پدر، بین تو و مادرم چه تناسب و تشابهی وجود داشت؟ شما با هم عروسی کردید و خوشبخت شدید. صدای نافذ جرالد با کلمات شمرده او بلند شد: ما به کلی با خانواده ویلکس فرق داریم، نه ما بلکه همه همسایگان و آشنایان ما. اصلا آنها یک طایفه مخصوصند، اخلاق و عادات عجیبی دارند. مصلحت در این است که آنها با اقربا و کسان خود ازدواج کنند و بس. ولی پدر، اشلی اینطور نیست. دختره، فضولی نکن. من راجع به شخص اشلی حرفی نمیزنم، برای اینکه من از این جوانک خوشم میآید و مقصود من هم از بکار بردن کلمه عجیب این نیست که آدمهای دیوانه‌ای هستند. به هیچ وجه. اشلی با کالورت ها کستی و نیستیشان را روی قمار اسب میبازند خیلی فرق دارد. یا با فونتنها که کلشان پر از باده است و چه بسا روی موضوع کوچکی آدم هم میکشند تفاوت زیاد دارند. و حتی با همین جوانهای دوقلو که اگر پا بدهد تا حلقوم مشروب میخورند و از هرزگی روگردان نیستند خیلی اختلاف دارند. این نوع قرابت اخلاق را زود میشود فهمید. خود من هم که پدر تو هستم هزارها عیب دارم. باز مقصودم از انتقاد از اشلی این نبود که آدم هرزه است و دنبال زنهای دیگر می دود. یا اگر تو زنش می شدی کتکت می زد. باز هم اگر این صفتها را داشت طوری نبود، برای اینکه پس از مدتی تو عادت می کردی. ولی این مرد همانطور که گفتم آدم غریبی است. کسی از اخلاق و روحیات او سر در نمی آورد. به تو گفتم من از او خوشم می آید. ولی هر وقت حرف می زند، ابداً از مطالب بی سر و ته او چیزی نمی فهمم. اصلاً مثل این است که در این دنیا نیست، جای دیگر است. حالا دخترک، تو خودت به من بگو، این مدتی که با تو بود، تو از پرت و پلاهای او راجع به کتاب، موسیقی، شعر، نقاشی و از این مزخرفات چیزی می فهمیدی؟ اسکالت با بی صبری گفت، ولی پاپا، اگر من با او بودم او را به کلی عوض می کردم. عوض می کردی؟ خیال می کنی. تا به امروز دیده نشده که زنی بتواند ماهیت شوهرش را عوض کند. می فهمی؟ نه ماهیتش را، بلکه ذره از وجود و صفات او را از سرش بیاندازد. آن هم تازه این فامیل، خدا به دور. همشون همینطورند و همیشه هم همینطور بودند، و خیال نمی کنم اگر قرنها بگذرد و نسلها از آنها بیاید و از بین برود اینها عوض بشوند. وقتی به تو می گویم اینها مردم عجیبی هستند، بدان که بی خود حرفی نمی زنم. آیا این عمل غیر عادی نیست که مثلا بلند شوند و با هزاران زحمت و خرج به شهرهایی مثل نیویورک و بوستون بروند برای اینکه سری به موزه ها بزنند، اپرا تماشا کنند و کنسرت بشنوند؟ یا مثلا پولشان را به جیب شمالی ها بریزند برای اینکه از آنها کتاب آلمانی و فرانسه بخرند. آن وقت روزها و هفته ها بنشینند و این کتاب ها را بخوانند و در عالم خیال و رویا فرو روند. و خدا داناست که چه دنیایی را سیر کنند. در حالی که ممکن بود همین اوقاتشان را به شکار، سواری و امثال اینها بگذرانند. اسکالت که سخت از اتهامات بی ارزگی پدر نسبت به اشلی براشفته بود گفت، اما پدر درباره اشلی اشتباه می‌کنی. در تمام این نواحی مرد نیست که بتواند مثل او اسب سواری بکند. شاید یک نفر باشد و آن هم پدرش. و راجع به پوکر، مگر همین هفته پیش نبود که در جونزبورو اشلی 200 دلار از تو برد؟ معلوم می شود دوباره یکی از کالورت ها پیش تو فضولی کرده. و الا تو مقدار باخت مرا از کجا می فهمیدی؟ در سواری و پوکر حریف اشلی منم، می فهمی؟ منکر این هم نیستم که اگر پای میخارگی به میان برسد، اشلی می تواند هر دوی این دو برادر دوقلو را از پا بیندازد و خودش سرپا باشد. ولی با این حال این جوان به درد شوهری تو نمی خورد. در این طور کارها اشلی حکم مجسم ای دارد. روح و فکرش جای دیگر است و به همین دلیل است که من می گویم یک نوع پرده قرابت و ابهام سراپای این مرد را پوشانده. اسکالت ساکت بود ولی قلبش به شدت درد می کرد. تأثیر او بیشتر از این جهت بود که در برابر اتهامات اخیر پدرش نسبت به او قادر به دفاع نبود. می دانست که جرالد راست می گوید. تمام آن چیزهایی که مورد توجه پدرش بود، اشلی به آنها کمترین علاقه ای نداشت. اگر هم با دوستان و آشنایانش در بعضی چیزها همراهی و همسلیقگی می کرد، فقط به خاطر رعایت ادب و پیروی از اصول اخلاقی بود. جرالد که این سکوت اسکالت را حمل بر رضای او می کرد، دستی به بازویش زده و گفت، دیدی دخترم، حالا موافقت می کنی که حق با من است؟ تو با شوهری مثل اشلی چه می کردی؟ باور کن همه این ویلکس ها خلند. و آن وقت با لحن ریشخند کننده ای اضافه کرد، اگر میبینی که من از تالتون ها حرفی نمیزنم و ایرادی نمیگیرم، برای این است که این دو برادر بچه های خوبند و با اشلی خیلی فاصله دارند. اگر دلت برای کید کالورت رفته، باز هم حرفی ندارم. این کالورت ها هم خانواده قابل اعتمادی هستند. بالاخره روزی من از این دنیا خواهم رفت و این تارا برای تو و کید. اسکارلت با خشم و نفرت سخنش را برید. این پسرک احمق را به یک شاهی نخواهم خرید، میفهمی؟ و خواهش هم دارم که بی جهت او را به من تحمیل نکنی. این تارا، این مزرعه، ملک، باغ و همه مال خودت. وقتی که او... جمله اسکارلت ناتمام ماند. میخواست بگوید وقتی که آن مردی را که انسان آرزو دارد در کنارش نیست، اینها به چه درد میخورد؟ اما صدای آمرانه و در این حال آمیخته با ترحم پدر نسبت به دختری که او را بسیار دوست می داشت، رشته سخن او را برید. یعنی تو می خواهی آنجا بایستی و به من بگویی که این تارا برای سرکار به پشیزی نمی ارزد؟ تو، اسکارلت اوهارا؟ اسکارلت از روی لجاجت سر خود را تکان داد. آنقدر دلش از رفتار پدر و پیش آمدن از دست دادن محبوب جریحه دار شده بود که ابداً اهمیتی به طوفان خشم پدر یا رنجش باطنی او نمی داد. جرالد در حالی که مشت گره کرده اش را این سو و آن سو تکان می داد فریاد زد. تو ابداً چیزی نمی فهمی. در زندگی امروز ملک تنها چیزی است که در این دنیا ارزش دارد و بس. برای اینکه زمین به خلاف وجود آدمی در این عالم پایدار میماند. اگر انسان هرچقدر در راه به دست آوردن ملک و مزرعه زحمت بکشد و جان بکند و جدال کند و حتی عمرش را به خاطر آن به باد دهد، باز هم حق دارد. صدای نفرتبار اسکارلت برخاست. اوه پاپا، تو باز ایلندی شدی و درست از همون حرف ها میزنی. تو خیال میکنی از اینکه ایلندیم شرمسارم؟ نه، خیلی هم مباهات میکنم. و دختر خانم، فراموش نکن که تو خودت هم نیمه ایلندی هستی، میفهمی؟ هر کسی که یک قطره خون ایلندی در شرائنش داشته باشد، زمین برای او حکم مادر را دارد. تو باید خجالت بکشی از این حرفی که زدی. من بهترین ملک را در این ایالت به تو میدهم و آن وقت تو برایم ناز میکنی، پوزو. جرالد رفته رفته از صدای بلند و آمیخته با خشم خود احساس رضایت میکرد. ولی در سیمای جدی اسکارلت اثر دید که ناراحت شد. لحن جدی به خود گرفت و گفت: من شکی ندارم. روزی خواهد رسید که تو هم مثل من به این آب و خاک علاقه پیدا کنی، به طوری که نتوانی از آن دل بکنی. بالاخره همانطور که گفتم، تو هم نیمه ایلندی هستی. امروز تو جوانی و دلت به دنبال هوس هاست، ولی وقتی پیرتر شدی و پا به سن گذاشتی، آن وقت معنی این دلبستگی را خواهی فهمید. حالا خلاصه فکرهایت را بکن. این دو برادر هستند، کید کالورت هم هست. اگر از هیچ کدام اینها خوشت نمی آید، پسرهای اون مونرو هم جوانان شایسته‌ای هستند. می بینی که من با تو چقدر صمیمی و دوستانه صحبت می کنم. اوه پاپا جان. جرالد دیگر حوصله اش از ادامه کلام و سماجت و یکدندگی دخترش سر رفته بود. از طرفی متاسف بود که با وجود آنکه بهترین جوانان آن سرزمین و حتی ملک تارا را هم علاوه بر آنها پیشنهاد می کرد، باز اسکارلت ناراضی بود. این خلق و آرزوی هر پدری، به خصوص جرالد بود که فرزندش ارمغان او را با شوق و ذوق و بوسه استقبال کند. با وجود این لبخندی زده و گفت: حالا اینطور اخمو نباش. از این پس برای من فرق نمی کند که تو با چه کسی عروسی کنی، فقط مشروط به این که آن مرد مثل تو فکر کند، نجیب زاده، جنوبی و اهل مناعت و غرور باشد. همین. اگر هم شوهرت را قبل از ازدواج دوست نداشتی، بدان که در مورد زنها غالباً عشق بعد از ازدواج پیدا می شود. ولی پدر جان، این یک فکر قدیمی است. این داستان صدها سال پیش است. ولی فکر صحیحی است. این مسخره بازی ها مال آمریکایی هاست که هر مرد و زنی قبل از عروسی باید عاشق هم بشوند. تا تمام این شمالی ها و نوکر ها همه همینطورند. بهترین و شایسته ترین ازدواج ها موقعی است که پدر و مادر برای دختر شوهری انتخاب کنند. برای اینکه یک دختر جاهلی مثل تو کجا شعورش می رسد که بین یک جوان نجیب و یک مرد متقلب فرق بگذارد. همین ویلکس ها، تو خیال می کنی چه چیزی باعث شده که این فامیل احترام و اهمیت خودشان را بین مردم حفظ کنند؟ برای اینکه بین خودشان ازدواج می کنند. پاپا دیگر بس است. تجدید داستان ازدواج اشلی بار دیگر قلب رنجیده اسکالت را به دامان درد جان فرسایی کشاند. همین حقیقت دهشتناک و چاره ناپذیری که وی با آن روبرو می شد بیشتر ناراحتش می کرد. جرالد بر چهره فرو افتاده او می نگریست و پای خود را از روی ناراحتی تکان می داد. ولی با این کارها نمی بینم که گریه کنی. و دستش را به زیر چانه‌اش برده سعی کرد سرش را بلند کند و بر اندوه او به ظاهر لبخند بزند، هرچند غباری از الم بر صورت او نشسته بود. نه، برای چه گریه کنم؟ صدای اسکارلت بلند و آمیخته با بغض بود. جرالد سرش را تکان داده و گفت: در این صورت دروغ میگویی و تظاهر تو ساختگی است. من از این بابت خیلی خوشحالم. دخترک، من دلم می‌خواهد که تو فردا در این مهمانی شرکت کنی، ولی با غرور و ناز، نه مثل یک دختر شکست خورده. در من این تاب و تحمل نیست که ببینم مردم پشت سر دخترم حرف بزنند و برایت متأثر شوند که تو عاشق مردی شدی که به تو محل نگذاشت و بیش از یک رفاقت ساده به پایت نینداخت. اسکالت با تأثر می‌شنید و با خود فکر می‌کرد، ولی اشلی بیش از یک رفاقت ساده به من داد. او به من خیال و آرزو بخشید. او به من عشق و الهام اعطا کرد و خودش هم پایبند آن عشق شد. تردیدی ندارم که او هم مرا دوست می داشت. اگر چند روز دیگر صبر می کرد، اگر این حادثه ناگهانی پیش نمی آمد، بیشک او به زبان می آمد. به من می گفت. خودش می گفت. هرچه پیش آمد، در این رسم دیرینه خانوادگیشان بود. خدایا، اگر این رسم در بینشان نبود؟ جرالد بازویش را در میان بازوی خود گرفت. حالا دیگر موقع شام است و نباید به هیچ وجه معطل شد. هرچه بود بین خودمان بماند. من از این موضوع به مادرت حرفی نخواهم زد، برای اینکه نمیخواهم بی جهت ناراحتش کنم. تو هم نباید صحبت کنی، میفهمی؟ بیا این دستمال، حالا دماغت را بگیر و کمی هم بخند تا کسی ملتفت صحبت ما نشود. اسکالت دستمال خود را که از شدت غضب و اندوه پاره کرده بود به بینی نزدیک کرد و دماغ خود را گرفت. آن وقت بازو در بازوی پدر در مسیر رهگذر تاریک پیش رفت. نزدیک خانه می‌خواست چند کلمه دیگر با پدر صحبت کند که هیکل مادر را در فاصله نزدیک مقابل خود شناخت. کلاه، شال و دستکش خود را همراه داشت، مثل اینکه می‌خواست جایی برود و پشت سرش مامی با چهره‌ای که از شدت غضب برافروخته بود ایستاده بود. کیف دارو و نوار بهداشتی الن هم که معمولاً برای طبابت غلامان به کار می‌رفت در دستش بود. لبهای دایه سیاه زخیم و آویخته بود و وقتی به خشم می آمد متورم شده به دو برابر زخامت خود می رسید. اسکارلت از یک نگاه به او حد زد که شرار جنون در نهاد او شعله ور است. آقای اوهارا، این شمایید؟ این صدای الن بود که از فاصله چند قدمی برخاست. این زن از خاندانی بود که به تشریفات و آداب و رسوم خیلی اهمیت می گذاشتند و اغلب با افراد رسمی صحبت می کردند، چنان که خود او پس از 17 سال ازدواج و به دنیا آوردن 6 بچه با این حال شوهرش را آقا صدا می کرد. آقای اوهارا، متاسفانه در خانه اسلتری اتفاق بدی رخ داده که من باید فوری به آنجا بروم. امی دفعتن وضع حمل کرده و حال بچهش خیلی خطرناک است. باید فوری خودم را به آنجا برسانم و ضمناً مراسم تعمید نوزاد را انجام دهم. مامی هم با من خواهد آمد. شیوه بیانش طوری بود مثل اینکه از شوهرش تقاضای موافقت می‌کرد و این امر طبعاً جرالد را خوشنود می‌ساخت. معهازا داد و فریاد جرالد برخاست. آخر تو رو به خدا حالا هم وقت اینطور کار هاست؟ موقع شام، آن هم وقتی که تازه من آمده ام آخرین خبرهای جنگ را برای تعریف کنم، تو خیال رفتن داری؟ ولی برو، اگر تو سری به این مریض نزنی خوابت نمی برد. اخلاق تو همیشه همینطور بوده، برو.